بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث در صورت علمیه بود که آیا صورت علمیهی که برای شخص حاصل شده در او قوه راه داره یا نداره، که اگر قوه داشته باشه تصدیق می فرمایید که باید در قوه شیء بالقوه حرکت باشه، یعنی امکان اینو داشته باشه که حرکت بفرماید، حالا یا حرکت به ظاهر می کنه به سوی فعلیتی که کمال اوست میره، و یا اینکه حرکت پیش نمیاد، حرکت ظاهری اصلا پیش نمیاد و این موجود در همون حد نقص و قوه باقی میمونه، و یا این که حرکت میکنه در بین راه به موانعی برخورد میکنه که نمیتونه به مقصود برسه. به هر حال حرکت استکمالی در شیئی که به صورت قوه هست و استعداد رسیدن به کمالی رو داره، راه داره، حرکت فرض میشه. حالا بحث در اینه که صورت علمیهی که شما به دست میارید چه صورت علمیه، به صورت ادراک حسی باشه یا ادراک خیالی باشه یا ادراک عقلانی باشه. دیگه در دو جلسه قبل راجع به هر یک از اینها تا حدی عرایضی تقدیم داشتیم، گرچه بعضی از حرفا هنوز مونده، همچنین است بحث ادراک سگانه که تسلیسی است به صورت ادراک حسی و خیالی و عقلانی به اتمام رسیده باشه، اما این مقدار عرضی هم که تقدیم داشتیم کم نبود که حالا چه ادراک حسی باشه. همین لحظه‌ای که داریم به وسیله به عنوان مثال چشممون داریم با خارج ارتباط برقرار کردیم و نفس داره صورت مبصر را در موطن قوه باصره ما انشاء میکنه که دم به دم به اشراق نفس قوه باصره این صورت رو میبیند، آیا این صورت توش قوه راه داره یا نداره؟ درسته که این صورت رو که نسبت به خارج نگاه کردیم و دیدیم اون شیء خارجی توش قوه هست، این درختی که الان نگاه میکنیم این فردا رشدش بیشتر میشه، مثلا یک سال بعد تنومندتر میشه، قوه و استعداد رسیدن به کمالات بیشتری رو داره، اما آیا صورتی را که نفس در ما انشاء کرده، حالا روی نظر دقیق مشاء تعبیر میکنه به انتزاع کرده از خارج، آیا این صورت هم این قابلیت برای ارتقا رو داره که اگر اون درخت در خارج مثلا یک سال بعد یک متر بود، قدش شده دو متر، این صورت ذهنیه درخت هم در ذهن ما اونم یک متری بود، اونم قدش بشه دو متر مثلا این طوری، یا حجیم تر بشه یا رنگین تر بشه، یا این اون صورتی رو که ما گرفتیم اگه برای 100 سال بعد هم به یادمون بیاد فراموشش نکنیم، باز همچنان که او رو نگاه میکنیم مثل این که انهو یه عکسی رو از یه درختی در یه سالی گرفتید، 100 سال بعد این عکس رو بیرون میارید و حال این که عکس همون قد و حجم و رنگ رو نشون میده که اون درخت یا تنومندتر شده یا به طور کلی قطعش کردند و الان اصلا در موطن قبلی خودش نیست. حالا اینجا هم آیا در صورت علمیه ما، علم ما قوه پیش میاد یا نه؟ که اگر قوه باشه توش حرکت باید راه داشته باشه. حرکت هم الان دیگر بحث دیگر، حرکت مستلزم تغییره. اون وقت این برهان الان به این صورت خودشو بیشتر نشون میده که اگر این شیء قوه باشه با توش حرکت راه داشته باشه، حرکت باید باشه. چرا؟ برای اینکه هر شیئی که به قوه هست و استعداد رسیدن به یه چیز دیگری رو داره یا بالاتری رو، این باید از قوه به در برود به سوی اون مستعد لهش، به سوی اون چیزی که براش استعداد رسیدنش رو داره، به سوی او حرکت کنه. و حال اینکه در صورت علمیه حرکت راه نداره، صورت علمیه که شما از بیرون انتزاع کردید یاد به وزانش در خودتون انشاء کردید، این برای همیشه این صورت همین صورته. حالا یه وقتی شما بین صورتهای علمیه قیاس پیش میارید، همین که عرض کردیم صورتی را الان به مشابه این درخت در خودتون میسازید، میشه علم امروز شما. بعد دوباره یک سال بعد، 10 سال بعد میایید همون درخت رو در همون مکان میبینید و میبینید قد او خیلی بلند شده و هاکذا دیگر اعراض و عوارضش. اون وقت یه صورت جدیدی باز از او در ذهن شما تصور میشه، انشاء میشه. اون وقت این شما هستید که بین این دوتا صورت نسبت به خارج قیاس میفرمایید، نه این که صورت علمیه قبلی شما رشد کرده باشه الان شده باشه این صورت بعدی. این صورت جدیدی رو که از این درخت گرفتید با صورت قبلی که از این درخت داشتید با هم دیگر قیاس میکنید، بعد میفرمایید عجب این درختی که قبلا اومدیم دیدیم الان اینقدر حجم شده یا اینقدر چه شده. این قیاسی است که در نفس شما پیش میاد، وگرنه دو تا صورت علمیه گرفتید، یکی در فلون سال یکی در این سال، که البته صورت علمیه شما هم زمان نداره، اون سال و این سال مکان نداره، فقط به جهت این که این صورت را از راه بدن ارتباط با خارج برقرار کردید که بدن زمان بردار هست، به لحاظ تعلق به بدنتون حرف از زمان پیش میارید که این علم را امروز کسب کردیم، امسال کسب کردیم یا چند سال قبل. در خود متن صورت علمی الان حرف اینه که آیا قوه پیش مطرح هست که توش حرکت پیش بیاد یا حرکت پیش نیاد. خب فقط یه چیزی حرف باقی میمونه اینجا الان، ولی فکر میکردم نکنه که ذهن شما منتقل بشه به این سوال، و اون اینه که شما در ترسیم مقدمه این برهان، یعنی کنده از آقا سوال کنیم که در ابتدای این اقامه این برهان فرمودید که نفس نسبت به اون چرا که نمیداند بالقوه است. نفس یعنی قابلیت این رو داند که خیلی از چیزها رو بدانه، یا به تعبیر جناب خواجه طوسی رحمت الله علیه، نفس انسان قابلیت اون رو دارد که تمام عالم را معقول خودش بفرماید، همه را علم پیدا کنه، و عالم هم اون قابلیت رو دارد که معقول انسان واقع بشه. هیچ موجودی ابایی از تعقل انسان نداره که بگه آقا انسان اگه بخواد تعقل کنه ما معقولش واقع نمیشیم. نه خیر، این طرفی نیست. هم از این طرف آقای انسان که عاقل هست قابلیت تعقل تمام موجودات عالم رو داره، هم از اون طرف عالم قابلیت معقول شدن برای انسان رو داره و هیچ استنکافی از او طرف نیست. خب بعد فرمودید به این که نفس نسبت به صور علمیهی رو که ندارد فعلا قوه است، یعنی مستعده، استعدادشو داره به دست بیاره، چه اینکه الان روز به روز همه ما داریم از قوه به فعلیت میرسیم، از نمیدانم هایمون به دانایی هایمون راه پیدا میکنیم. خب روی این اساس پس چطور میفرمایید که نفس مجرده؟ چون شما الان خودتون دارید برهان رو اقامه میکنید که تا زمینه بگیرید که نفس مادی نیست، مجرده. توجه میفرمایید؟ نمیدونم حالا ذهن شما به این سوال منتقل شده یا نه، به هر حال سوالی میشه که بنابر این بود که الان میخواییم از راه تجرد صور علمیه که الان تازه برهان داره شروع میشه که بگیم آقا چون علم مجرد هست توش قوه نیست، ولذا نفسی که جایگاه علم است باید نفسم مجرد باشه. الان حرف مونده، قبلا هم فرمودی این مقداری حرف زده شده بود. خب و حال این که الان شما در متن برهانتون رفتید صورت علمیه نفس را مجرد کنید، خود نفس رو مادی کردید. چرا؟ برای اینکه دقیقاً تعریفی که بر ماده فرمودید بر نفس صادقه. چرا؟ همینطوری که این تخم نارنج رو مثال زدید که ایشون قابلیت این رو داشت درخت نارنج بشه، اما الان درخت نارنج بالقوه است، بالفعل نیست، به این معنا که فعلا کمال درخت نارنج رو دارا نیست، اما اون قابلیت رو داره که درخت نارنج بشود، پس میشه قوه. بعد حرکت میکند میشود درخت نارنج. این فرمودید شیشه مادی دیگه، نه؟ وقتی میاد این مثال رو در مورد علم پیاده بکنید، اون وقت در مقدمه برهانتون راجع به نفس مثال زدید، فرمودید نفس انسان نسبت به اون چرا که مجهول اوست بالقوه است و میرود به دنبال این که اون رو به دست بیاره. بعد فرمودید از راه فکرم میخواد به دست بیاره، اتفاقا فکرم حرکت، خودتونم تصدیق کردید که فکر حرکت است، حرکتش هم دوریست، از مجهول که نمیداند میرود به سوی دانایی ها و معلوماتش و از معلوماتش مقدمات میسازه، بعد منتقل میشود به مجهول که نتیجه میگیره اونی که نمیدانسته را به دانستن در میاره. بعد فرمودید نفس نسبت به این مجهول بالقوه است، بعد حرکت میکند از قوه به فعلیت میرسد، یعنی از نداری و نقص به دارایی و دانایی و کمال میرسه و فعلیت. خب این خودش معلوم میشه که بس نفس متغیره دیگه، توش حرکته، توش قوه است. پس نفس قوه داره یعنی ماده داره، نفس حرکت میکند تا از نداری به سوی دارایی برود، این دو چیز. بعد الان که در سطر بعدی میخواهید که بگید هر کجا حرکت هست تغییر هست، خب در نفس هم تغییره، واقعا شخصی که نمیدانست و الان دانا شده واقعا متغیر نشده؟ یعنی باید بگیم که یه حلی است والذین یعلمون والذین لا یعلمون به تعبیر قرآن. آیا اون وقتی که نمیدونست با الانی که دانا شده و الان دانشجویه، نمیدونم دکترا گرفته، مهندسه، برای خودش کسی شده، این با اون روزی که هنوز به مدرسه نیامده بود هیچ تغییری پیدا نکرده یا واقعا متغیر شده؟ پس در نفس قوه که هست، حرکت هم که هست به نام فکر، از اون ور این حرکت مستلزم تغییر هم هست، از ندانستم ها به دانسته هایش سفر میکنه و واقعا الان عالمه، از یه آدم دیگری شده غیر از اون روزی که درس نخونده بود. خب اینا همه دلالت بر این که نفس مادیه. اون وقت شما میخواید بیاید بگید صورت علمیه مجرد است و چون که نفس جایگاه صورت علمیه هست پس نفس هم مجرده، و حال این که مقدماتی که برای تنظیم تجرد صورت علمیتون منظم فرمودید تمام این مقدماتتون هم میگه نفس مادیه، قوه که داره، حرکت هم که داره، تغییر هم که توش هست. این انقلت رو ولی از این بحثای طلبگی این رو در ذهن مبارکتون داشته باشید تا ببینیم که ولی با این چه باید بفرمایید. خیلی خوب، این انقلت الان در ذهنتون باشه. خب حالا بحث رو میبریم روی صورت علمیه. خب خود صورت علمیه حرفی نیست، بالاخره این علمی که الان به دست آوردید حالا یا حسی است، یعنی همون لحظه‌ای که ارتباطتون با خارج برقراره، روی همین اساس تا اون لحظه‌ای که از راه حس ارتباط با خارج دارید و دارید این شی را می‌بینید، این علم قوه باصره شما، این دیدن شما را، این مبصر شما را می‌فرمایید جزئی است. اصطلاح آیان منطق این جزئی است. جزئی است یعنی چه؟ علم جزئی در اصطلاح منطق در اینجا به این معنا، به این معناست که شما از ناحیه یکی از آلات و ادوات بدن و جسم خودتون با یکی از قوای پنجگانه حسیتون با خارج ارتباط برقرار کردید و اون لحظه ارتباطی که دارید این علم رو ایجاد میکنید در خودتون، اون حین ارتباط این علم شما رو تعبیر میکنم به علم حصولی جزئی. اگر هم تمام علمها رو برگردوندیم به حضوری، این میشه علم حضوری جزئی. اما به محض اینکه ارتباط شما از خارج قطع شده، نسبت به اون معلوم، نسبت به اونی که داشتید میدیدید یا میشنیدید یا بو میکردید، به محض اینکه ارتباط قطع شده، از این به بعد دیگه اون موطن خیال و موطن عقل و موطن وحی، اینها همه دیگه باز میشه کلی. حالا اینجا کلی چجوری میشه؟ اجازه بفرمایید باز بحث منقطع میشه. یه وقت دیگر گویا تو درس 50 باید این بحث رو پیش بیاریم، چون بحث درس 49-50 اقسام کلی که بحث پیش میاد برد میرسونیم. نزدیک شدیم دیگه. پس صورت علمیه توش قوه نیست. هر صورت علمیه ای رو که گرفتید، اون صورت علمیه در شما محفوظه. و یکی از لطایفی که نفس ناطقه انسانی رو تعبیر به لوح محفوظ می‌فرمایند و قلم، از همین جاست. کی داره در نفس این صورت را و این علم را ایجاد می‌کند و انشاء می‌کنه؟ خود نفسه. در چه حقیقتی داره این صورت علمیه انشاء می‌شود؟ در کدوم لوح؟ در خود نفس. ولذا در اینجا وقتی الان چشم بیرون رو میبیند، دم به دم نفس در موطن قوه باصره و قوه خیال و قوه عاقله همینجور دم به دم داره انشاء میکنه. از اون جنبه که خود نفس انشاء میکند، میشود قلم، چون قلم یعنی موجودی که از او افاضه تحقق پیدا میکند. و از اون جنبه که باز در خود نفس این افاضه تحقق پیدا میکنه، بیرون از نفس نمیره، اینجا خود نفس میشه لوح. و هر چه را که در نفس یافت بشود محفوظ میماند الالعبد. این میشه لوح محفوظ. ولذا قلم خودمونیم، لوح محفوظ صور علمیه هم خودمون هستیم. کان قندم نیستان شکرم، هم زمن میروید و هم میخورم. یا اون اگر خدای ناکرده عکس قضیه باشه، اون سخنهای چما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیره دومد، خودشه. ولذا اگرم خواب ببینه، حالا بحث اتحاد عاقل و معقول آقا که فرا رسیده که برز سندیم قیامت، اصلا فهم مباحث آیات و روایات مربوط به قیامت با چند تا موضوع رو درست حلاجی کنیم، وگرنه اسرار قیامت بر شما مکشوف نمیشه. یه قیامتی که نمیگم خلافه، این هم مردم اعتقاد دارن، بالاخره باید داشته باشن به همین مقدار بترسن. این همه که دارن تو سرشون میزنن باز خلاف میکنن، اگه بخوان این مقدارم تو سرشون نزنن واویلا میشه. که هر حال نمیشه خیلی ولی سر به سرشون گذاشت که قیامت اینجوری که شما میگید قائل بشن. بذارید به همون فکر خودشون باشن. اما یک کسی برهان قیامت رو بخواد، حالا یک جوان بگه من راجع به قیامت برهان میخوام، خب بسیار خوب، حق با شماست. اینجا معلومه که قوه عاقله ایشون تشنه شده، عقل غذا میخواد، خیلی خوبه، باید غذاش داد. کسی که به دنبال فهمه باید او رو تغذیه علمی کرد. اما وقتی به دنبال فهم نیستن، به همون مقدار مواعظ متعارف اکتفا میکنن، خب باید به همون مقدار براشون حرف زد که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. این دیگه روی برهان. به پیغمبر فرمود اول مردم را با برهان به سوی عقایدت دعوت کن، به حق متعال، که اینا بدونن حرفهای آبکی نیست، روی مبنای اصیل برهانی. خب اگر کسی کشش برهان داشت بیاد روی سفره برهان بشینه، نشد، والموعظه الحسنه، دیگه بگن آقا قیامت داغتون میکنن، تو تنتون سیخ فرو میکنن، آتشتون میزنن، و واقعیت هم داره، همه اینا واقعیت داره، منتها اون نحوه پیاده شدن برهانش از راه حکمت اون حساب دیگری داره. بعد هم اگر نشد، یه عده اهل جدل و مجادله و دعوا هستن و جادل هم بلتی به یحیه احسن، با اینها دعوای علمی کن، البته دعوای احسن باشه، و بعد وقتی میبینی که داره دعوا به یه چیزهای بگونگو و تومنکیا و نمیدونم این چه کرده اون چه کرده، اینجوری ها داره میکشه، اینا رها کن، اینا دیگه به درد تو نمیخوره. و جادل هم بلتی هی احسن. اون وقت ولذا خداوند در سوره مبارکه بقره با بنی اسرائیل به پیغمبر فرمود مجادله کن، که شما الان مرا میگید نه ما شما رو قبول نداریم، ما حضرت موسی رو قبول داریم. بسیار خوب، شما که حضرت موسی رو قبول داشتید پس چرا انبیاء سلف رو کشتید؟ این هم انبیاء رو کی کشته؟ مگه شما نکشتید؟ مگه شما بنی اسرائیل در یک روز 72 تا پیغمبر خدا رو در بیت المقدس سر نبریدید؟ اون روز که باید اونها رو تبعیت میکردید کشتیدشون. الان که میگن حرف من رو گوش بکنید برمیگردید شترمرغ شدن، میگن نه ما خودمون هم انبیای قبلی داشتیم همونا رو داریم. این میشه یک نحوه مجادله احسن. حالا وقتی میبینه حرف پیاده شده، همیشه اینطوری باشید آقا، ببینی حرفتون رو روی برهان به طرف مقابلتون عرضه کنید. اگه حرف برهانی ندارید، اعتقاداتی دارید و میدونید اعتقاداتتون مستدله و شما به برهان اعتقادتون مثلا آگاهی ندارید، بگه آقا اعتقادات من اینه و یقین دارم اعتقادات من پایه و اساس داره، منتها من هنوز نتونستم اون اساسش رو بفهمم، من دنبال اینم بفهمم، فعلا نفهمیدم، اما میدونم حرفای من اعتقادات من بیپایه نیست، اساس داره. این یه طور. اگر نه بی خود مجادله های بیمعنا نکنید، مجادله بیمعنا نباد کرد. حالا آدم تسلیم اعتقاد دیگری نمیشه. اگرم خیلی سماجت میکنه، آقا ببخشید من نمیتونم جواب استدلال های شما رو بدم، اما کسانی دارم که بتونن استدلال شما رو جواب بدن، پشتوانه علمی دارم و لذا به پشتی اونها پشتی میگیرم. میایم بریم پیش فلانی، بریم پیش فلان آقا، بریم پیش فلان مثلا مستدل که بذار بر ما مبرهن کنه، هم شما یاد میگیری هم من، این مقدار دعواها حل میشه. اما اگر نه، یه آدمی است که حرف برهان سرش نمیشه و فقط اهل جدل بی‌معنا هست، آدم باید از راه جدال احسن با او جدال کنه. اگر جدال احسن فایده نداشت، از اون بعد دعوا رو متارکه کنی. فوقش اینی که ایشون در جهل خودش شما رو محکوم کنه، بشه. محکومیتی که بر پایه جهل باشه خیلی مهم نیست، محکومیتی که بر پایه علم باشه بر آدم سخته. محکومیت پایه جهلی اشکال نداره، بذار شما محکوم باشی. حالا تا نظام هستی خودش برخورد میکنه با جهل و بالاخره یه روزی بیدار میشه میبینه که حقیقت چی بود، واقعیت چی بود. به هر حال این توریست. حالا از کجا حرف را پیش آوردیم، برگردیم به صور علمیه. این صور علمیه را فرمودید از اون جنبه که علم شماست باقی و برقراره، که برسونیم نفس لوح محفوظه، میمانه برای ابد. خب اینجا حالا باز بحث مظهریت نفس و مظهریت نفس مطرح میشه که اجازه بفرمایید تو درس گویا 70 به بعد اینها برزتون برسونیم. خب پس دیگر قوه و حرکت در او راه ندارد، صورت علمیهی که به فعلیت رسیده. و دیگر این که آیا حرکت مستلزم تغییر و تبدل نیست؟ و اگر صورت علمیهی که بالفعل حاصل شده است حرکت کند، آیا نه این است که به حرکت تغییر و تبدل در صورت علمیه راه پیدا نمی کند؟ اون فکر رو دیروز بعد رسوندیم، فکر حرکت هست اما فکر علم نیست، فکر علم نیست، نتیجه‌ای که از فکر حاصل می شود علم است. ولذا همیشه نتیجه مقدمات برهان شما علم برهانی شماست. خود مقدمات برهان شما هم اگر به صورت تصور و تصدیقیه که شما می خواهید از راه مقدمات شما حرکت کنید برسید به نتیجه، خود اون مقدمات در موطن خودشون و جایگاه خودشون که فعلیت دارن علمن. اما از این که فکر شما و ذهن شما از این مقدمات حرکت می کند تا نتیجه این مقدمات رو دریابد، این فکر علمی است. فکر یک کار عملیاتی نفس است برای رسیدن به علم. به یک تعبیری فکر از علمی به سوی علم دیگر رفتنه، از معلومی به معلوم دیگر رفتنه، که این رفتن از معلومی به معلومی می شود فکر، که خود رفتن از معلوم به معلوم علم نیست. اون معلومی رو که اول می دانستید اون علمه، از معلومات به نتیجه ای را که قبلا مجهول شماست و فعلا معلوم شما شده، این معلومها همه علمه. اما این رفتن شما از این معلومات ظاهری و روشن به اونهایی رو که روشن نیست، اون رفتن علم نیست. حالا این رو داشته باشید که ببینیم آیا اون اشکالی که تازه در تجرد نفس وارد فرمودید، اون اشکال مربوط به کجا میشه. به هر حال اگر صورت علمیه‌ای که بالفعل حاصل شده است حرکت کند، خود صورت علمیه حرکت کنه، آیا نه این است که به حرکت تغییر و تبدل در صورت علمیه راه پیدا میکند؟ چون حرکت که میخواد بکنه حرکت استکمالی است دیگه. وقتی حرکت استکمالی است، پس باید از نقص به سوی کمال بره. خود صورت علمیه از نقص به کمال برود، همون طوری که اون درخت خارجی از یه قد کوتاه‌تری به یه قد بلندتری در حرکته، این صورت علمیه درخت هم باید از یک قد کمتری مثلا به یک قد بالاتری در حرکت باشه. یا اون درخت در خارج حرکت جوهری داره، صورت علمیه هم باید حرکت جوهری داشته باشه مثلا. این داره اصلا؟ و صورت علمیه با ثابت و برقرار نخواهد بود. و آیا جز این است که همه صور علمیه ما به حال خود ثابتند؟ مثلا دانستیم که زوایای ثلاث مثلث بر سطح مستوی برابر با دو قائم است. این قید رو آقا همیشه میارن که سطح مستدیر رو خارج کنن، چون مثلث در سطح مستدیر کره، چه بسا از 180 درجه بالاتر هم بره، به 200 درجه هم برسه، به 200 خورده درجه هم برسه، و تقریبا میشه 3 تا مثلث قائم الزاویه در سطح مستدیر میشه درست کرد، که 3 تا 60 میشه 200 تا 40 درجهش قابل ارتقاست. به هر حال در سطح مستوی مساوی با 180 درجه است دو قائمه. خب این الان صورت علمی شماست. و دانستیم که نسبت محیط هر دایره با قطرش 3/14 است. و دانستیم که کل اعظم از جزء خوده. این الان صورت های علمی ماست، این دانایی های ما، این دانسته ها همیشه باقی و برقرارن. اگر آمد یه وقتی ضوابط عوض شده، بگیم آقا ما چون گفته بودن که محیط دایره 360 درجه باشد، گفتیم که مثلث در سطح مستوی بیش از 180 درجه نمیشه. حالا اگر آمدیم مبنا رو عوض کردیم، گفتیم آقا مبنا بر این باشه محیط دایره بشه 400 درجه، چون در ریاضیات این بحث شده دیگه، چرا محیط دایره، این خیلی اساس بحث اتفاقا، چرا محیط دایره رو 360 درجه چرا فرمودن اصلا؟ این رو از تا در دروس هیئت بیان فرمودم به چند وجه. یکی از اون وجه ها رو آیه شریف قرآن قرار دادن به نام رفیع الدرجات، که اسم شریف رفیع 360، ر میشه 200، ف میشه 80، میشه 280، ی میشه 10، میشه 290، عین میشه 60، درسته؟ رفیع میشه 360 میخواستیم دیگه، نه؟ عین میشه 70، میشه 360. اون وقت رفیع 360، درجات هم که جمع درجه است 360 درجات، بله درجه، یکی از لطایفش. حالا فرمایشاتی که دارن، خب حالا فرض اینه که چون مبنا بر اینه، ما گفتیم زاویه زوایای سگانه مثلث مساوی با 180 درجه است در سطح مستوی، اگه مبنا رو عوض کردیم چطور؟ مثلا بیاییم مبنا رو عوض کنیم. حالا علی یادم نیست اونجا بعضی گویا فرمودن 400 باشه به یه دلیلی، مثلا 400 درجه بگیریم، محیط دایره دایره میشه، پس میشه 200 درجه. آیا الان گفتیم 200 درجه، پس اون 180 درجه قبلی صورت علمیه ما در مورد زوایای مثلث، آیا او از قوه به فعلیت جدید رسیده؟ به این معناست که قبلا قوه بود، قوه اینه داشت که 200 درجه بشه، اما تا الان 180 درجه شده. مثل اینکه این درخت 10 متر بود، حالا قوه این داشت که بیشتر بشه، فعلا این مقداره. اینجا هم بگیم صورت علمیه قبلی ما 180 درجه بود، اما قابلیت این رو داره که 200 درجه بشه. اگر مبنا رو روی 400 درجه محیط دایره گذاشتیم، پس زوایای سگانه مثلث مستوی بشه 200 درجه. اون وقت این صورت علمیه ما الان تغییر پیدا کرده. این صورت الان تغییر پیدا کرده که از 180 درجه آمده 200 درجه. ببینید نکته ای که اینجا داریم اینه که تغییر و حرکت استکمالی اینه که وقتی شی از اینی که قوه است رسید به اونی که فعلیت، بعد از رسیدن به فعلیت اون قوه قبلی را از دست میدهد. حالا ولو این که دوباره میتونه همینی که الان فعلیت جدید شده دوباره قوه بشه برای یه چیز دیگر، مثل این که این تخم مرغ قوه اینو داشت جوجه بشه، بسیار خوب جوجه شده، اما جوجه هم باز قوه این داره که یه مرغ بزرگ مثلا تخم گذار بشه. پس این جوجه هم الان دوباره قابلیت این رو داره که به یه کمال دیگری هم برسد. اما وقتی حالا که جوجه شده، آیا اون قوه جوجه شده از بین رفته یا نه؟ اون قوه دیگه از بین رفته دیگه، نمیشه دوباره برگرده این جوجه دوباره اینو ببریم تبدیلش بکنیم همینجا، همین راهی رو که آمده پس پسکی برگرده سیر قهقرا همینجا برگرده، اونطوری میخواد دور بزنه ایبی نداره. این جوجه دوباره الان بمیره و این جوجه ای رو که الان مرده همین الان تیک تیکش کنیم، این مرغ تخم گذار معمولا اینو دوباره باز گوشت همدیگر رو میخورن، بعد اینو بخورن دوباره بشه مثلا نطفه این بشه تخم مرغ این مرغ، و دوباره این تخم مرغ بذاریم زیر پر مرغ و برگرده دوباره جوجه بشه. این الان این مسیری رو که قبلا آمده به عینه نرفت از این مسیر برگرده بیاد، که این دوباره دور زده، حرکت دوریست، دور زده جوجه بود دوباره شده گوشت و بدن اون مرغ تخم گذار، شده اون تخمش، دوباره از تخمش اومد یه جوجه دیگری شده، همین جوجه که نیست. اما غرض اینه که این تخمی که الان اومده جوجه شده، آیا خود این جوجه دوباره میتونه پس پسکی برگرده همین مدت زمانی 20 روزی را که طول کشیده آمد شد جوجه، همین زمان را هم برگرده، یعنی با زمان برگرده به 20 روز قبل، همین زمان به عینه شخصی در همون مکان زیر پر همون مرغ در همون موطن قبلی باید برگرده به اونجا، و دوباره باز برگرده به همون تخم مرغی که از اونجا اومده بود اینجا. اینو میفرمان سیر قهقرا باید پس پسکی برگرده به همون سر جای اول 20 روز قبلش، یک ماه قبلش، دوباره همون زمان یک ماه قبل را در همین موطن با اون قوه و استعداد قبلیش که به این فعلیت رسیده برگرده، از همونجا دوباره برگرده به فعلیت. این که راه نداره، که چیزی که گذشت گذشت، ولذا وقتی قوه به فعلیت رسید دیگه میگیم قوه تمام شده، این قوه تمام شد. حالا بله این جوجه دوباره قوه اینو داره که یه چیز دیگر بشه، یه چیز دیگر بشه، اون حرف دیگریست، دوباره این قوه بشه برای یه فعلیت دیگر. مثل این که کلاس اول خوندیم، خب به مقدار کلاس اول دبستان علم پیدا کردیم، حالا قوه اینو پیدا کردیم کلاس دوم رو بخونیم، این یه قوه جدید، دوباره یه فعلیت جدید. صورت علمیه رو ما الان میخوام اینطوری توش دنبال کنیم. ببینید وقتی صورت علمیه از اون نبود الان که بود شده، تحقق پیدا کرده، حالا میشه باید بگیم که این صورت علمیه برگردد به همون قوه ای رو که قبلا بود، قوه نبود که. نفس استعداد این رو داشت که این صورت علمیه رو به دست بیاورد. حالا که این صورت علمیه و علم برای جنابالی حاصل شده، این دیگه حاصل شده است، این دیگه توش تغییر و تبدل نیست. این صورت علمیه حاصل شده و تحقق یافته دیگه قوه معنا نداره توش باشه. اینو ما داریم روی خود متن صورت این علم شما داریم این رو پیاده میکنیم. بالاخره علم شما این است که زوایای سگانه مثلث مستوی مساوی با 180 درجه است. این علم شما دیگه ثابت و باقی و برقرار، ولو این که بعدن مبنا رو عوض کنید، محیط دائره رو 400 بگیرید، بعد بگید آقا نه، مجموع زوایای مثلث از این به بعد حواستون باشه 200 درجه است. آیا این به این معناست که اون 180 درجه قبلی شما شبیه اون تخم مرغ اومده جوجه شده، اون 180 درجه قوه ای شد که اومد الان شد 200 درجه؟ اگر قوه باشه اومده باشه 200 درجه، دیگه شما نباید صورت علمیه اون قبلی رو در خودتون داشته باشید. و حال این که الان هم صورت علمیه قبلی رو در خودتون دارید، هم این صورت علمیه جدید رو روی مبنای جدید در خودتون یافتید. پس شما دارای دو تا صورت علمیه هستید. ولذا اگر از شما سوال کنیم بگیم آقا محیط زوایای مثلث مساوی با چقدره، در جواب میفرمایید که روی مبنای قبلی رو میخواهید یا روی مبنای جدید رو. ببین پس اون صورت قبلی رو الان همچنان دارید، این در شما باقی و برقراره. بحث اتحاد عاقل به معقول که پیش بیاد، که اونجا بحث قیامت رو الان کشوندیم، گفتیم باید چند تا موضوع درست حل بشه، یکی حرکت جوهری، یکی اتحاد عاقل معقول، یکی معرفت نفس. این سه تا موضوع اگه درست حلاجی نشه، اسرار قیامت خودشو نشون نمیده. خب حالا وقتی که اتحاد عاقل معقول پیش آمده، اتحاد عاقل معقول میگه هر لحظه هر چه شنیدی همانی، هر چه دیدی همانی، هر چه بو کردی همانی، هر چه خوردی که از خوردنت لذتی بردی چشیدی همانی، هر لحظه. و این در تو گم نمیشه. هر چه شنیدی، یه حرف گزاف همین الان شنیده، همین لحظه میخواد ببینه کی هستم، همین گزافی. اتحاد عاقل معقول میگه تو همین گزافی، همین شخصیت تو اینه، فعلا اینی. حالا قبلا چی داشتی، باز بعدا چی میگیری، حرف دیگه را. فعلا هر چه شنیدی همینی، اتحاد عاقل معقول میگه تو اینی. بلا هر لحظه به لحظه آدم میتونه خودشو بشناسه، نیاز نیست اصلا ترازو بگذاره. سوال الان چی میشنوم، همینه. الان چی میبینم، همینه. الان چی رو میبویم، همینه. الان چی رو دارم میچشم، همینه. الان اینم، هر لحظه الان اینم، الان اینم، الان اینم. اینهای شما جمع میشود در مجموعه یک عمر، میشود مجموعه شما. این شما یک مجموعه. ولذا وقتی یک ساعت به فکر بنشینید، هر چه که در ذهنتون دور میدید خودتونید. هر چه دارید دور میدید خودتون هستید، این شما هستید. و من خودم چجوری بشناسم؟ نیاز به چجوری نداره که. یک ساعت به فکر بنشین، هر چه که در درونت از دیده ها، از شنیده ها، از تخیلات، از تعقلات، علوم داری، معارف داری، انشاءالله خدا اینا کرده کسی اون طرفی ها آتو آشخال ها داره، فکر اینا اینه، این شخصیتش اینه، اینه دیگه. اتحاد عاقل معقول میگیشون اینه. حاسبو قبل انتو حاسبو، این معناش اقرأ کتابک و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، اینه. برها الان یک ساعت اینجا نشستیم داریم این علوم معارف رو میشنویم، پس الان یک ساعت این حقایق هستیم، این علمیم، این کتابیم، این مطلبیم، این یافتیم، این تحصیلیم. چون حکمت یعنی حقایق نظام هستی رو اون طوری که هست، اون طوری که هست آدم بیابد. خب عالم که توش گزاف نیست، خب اینجا هم همینطور عالم گزاف نیست. پس هرچه رو که انسان از متن عالم بیابد همه میشود خود او. ولذا اتحاد عاقل معقول اینطوری میگه علم و عمل جوهرند و انسان سازند، اینطوریه. علم و عمل جوهرند و انسان سازند. علم، علم. پس الان علم صورت علمیه رو فرمودید ثابته، باقیه، برقراره. بعدن میفرمایید همین صورت علمیه عین نفس است و نفس عین این صورت علمیه است. پس بر اساس اتحاد عاقل معقول هرچه هر کس هرچه فهمید مجموعه فهم خودشه در مقام نفس. و چون انسان رو فرمودید موجودی است ممتد، از مرتبه بدن گرفته که مرتبه نازله اوست، از مرتبه فرش تا فوق عرش، این مجموعه می شود انسان. خب حالا بیایم در مجموعه بدن به بالا بریم بالاتر، می بینیم از علم حسی دیدن و شنیدن از اون مادر متولد شدیم شروع می شود تا به هر جایی که از این به بعد می خواهیم برویم. ولذا اون شنیدنهای اولیه کودک خمیرمایه است. به محض این که گوش او میشنود، یعنی صدا به گوش او میرسد، این اولین صداهای رسیده به گوش کودک تازه متولد شده، اینا خمیرمایه است. ولذا ما خواب خیلی چیزها رو میبینیم، هرچه در طول زندگیمون فکر میکنیم که به علم مرکب اون دانایی هایمون را درست بیابیم. ببینیم این خوابی که دیدیم مربوط به کدوم نقطه از عمرمونه، ایست در در نمیاریم ولی این که خبر نداریم. تمام اینها رو داشتیم اما علم به علم نداریم، علم بسیطشو داریم. الان اون علمهای بسیط دانایی های ما که عین ماست داره در میاد تو مرتبه خواب، بعد از 20 سال خودشو نشون میده و ایشون خیال میکنه که مثلا این صورت رو ندیده، این شکل رو ندیده، این چیز رو اصلا ندیده. ولذا شرع مقدس برای اینکه میدونه، چون اتحاد علم و عالم و معلوم است، برای اینکه همین اولین بار گوش این گوش خیلی مهم، گوش این فرزند پر از یک صدای نورانی بشه که این خمیرمایه تمام شنیده‌های بعدیش باشه. خمیرمایه است دیگه، مثل این آب رو وقتی میخوای با آرد قاطی کنی، این آب تمام ذرات این آرد خاک رو آرد رو میگیره. این آب اون وقت هر چی که در این آرد تو خمیر مشاهده میکنی آب مشاهده میکنی. اون شنیدن اولین بار اون خمیر مایه است. ولذا از این به بعد هر چه تحصیل علم بفرمایی، هر چه از این به بعد کار بفرمایی تا الالعبد بیکران قیامت هم هر چه را بشنوید تمام این مسموعاتتون رو با اون خمیر مایه اولیه خمیر میکنی. اون اتحاد عالم معلوم اون خیلی کار میرسه. ولذا شرع مقدس نازنین آمد به من و شما دستور داد، فرمود بچه که به دنیا آمده اولین چیزی که در گوشش میریزی بذار اذان و اقامه باشه، که همین الان یه خمیرمایه‌ای تو دستش باشه. اولین چیزی رو که میبینه خیلی مهمه، اولین چیزی رو که میبوید خیلی مهمه، همش اولینها بسیار مهمن. اینی که به تعبیر خواجه عبدالله انصاری یک معناش همه از آخر ترسن اما عبدالله از اول میترسه، اینی که عزیز من سرور من گوش رو به پایین، گوش جزء واردات جانه، چون هرچه از گوش هیچی به بیرون نمیره، در ناحیه گوش هرچه که هست میاد درون بدن، میاد درون جسم، میاد درون نفس ناطقه، میاد با نفس اتحاد وجودی برقرار میکنه به اون معانی که داریم. حالا پس صورت علمیه‌ای که شما هرچه الان یافتید، این یافته شما ثابت و باقی و برقراره. اینه که در صورت علمیه تغییر راه نداره. اگر مبنا هم عوض شده دوباره یه صورت علمیه جدید میگیرید. ولذا اگر مبنا رو گذاشتید بر 400 درجه بودن، صورت علمیه جدید شما از زوایای مثلث 200 درجه است. این ربطی به اون 180 درجه قبلی نداره، که اون 180 درجه قبلی در جان شما باقی و برقراره، که اگر دوباره برگردیم بگیم آقا مبنا رو عوض کردیم همون 360 درجه باشه، میگید خب اگر اینو اونو بلد هستیم دیگه نیاز به تحصیل جدید نیست، تمام فرمولهاشو از قبل یاد گرفتیم، همه رو دارا هستیم و میبینی نیاز به یک تحصیل جدید نیست. فقط عرض کردم یک نکته رو باید حل کنیم، فراموشی و سهو و نسیان رو چه باید کرد؟ چون اگه بنا باشه که باقی و برقرار باشه، صورت علمیه ثابت باشه الالعبد، خب حال این که الان یک کسی رو دیدیم، صورت علمیه اون مبصر ما در ذهن ما بود و الان از ذهن ما میگیم در رفته، میگیم ما فعلا یادم نمیاد، بعد از یه چند لحظه فکر میکنه میگه ها یادم آمده، یا نخیر هرچی میشینه فکر میکنه به یادش نمیاد. این یعنی چه؟ این آیا به این معناست که در صورت علمیه ما تغییر و تبدلی راه پیدا کرده؟ به اون صورت علمی قبلی ثابت الان از بین رفته مثلا زایل شده؟ یا نه دوباره از ذهن ما رفته و بعد که فراموشیمون برطرف شده به یادمون آمده، به این معناست که دوباره برای نفس حاصل شده؟ این کرنه مثل اینه که اون جوجه پسپسکی بره به تخم، دوباره از تخم برگرده بیاد به سوی جوجگی. آیا اینجا که فراموشمون میشه یعنی صورت علمی پسپسکی برمیگرده دوباره به اون نقص قبلی، اون ندانستم قبلی ما، بعد دوباره از ندانستم قبلی باز برمیگرده به دانایی جدید که این بشه مثلا تغییر در صور علمیه؟ یا اگر تغییر در صور علمیه مطلقا راه ندارد، بحث فراموشی رو چه باید کرد؟ ولی این از اون کتلهای خیلی سنگینه که انشاءالله باشه. خب پس این دانسته ها همیشه باقی و قرارن و می دانید که ماده عبایی از تغییر و تبدل ندارد، بلکه در تغییر و تبدل است ماده. و اگر صور علمی مادی باشند، باید عبایی از تغییر و تبدل نداشته باشند. و حال اون که چنین نیست، چون صور علمی ثابته، هیچ موقع متبدل نمیشه، متغیر نمیشه. خب فقط با سهو چه کرد؟ بازم طلب شما، زیرا که علم ثابت دائمی است و به مرور زمان هر اندازه که باشد ولو به مسافت هزاران سال نوری به هیچ وجه تغییر و تبدل به دور روی نمی آورد. پس صور علمیه مجرد این، الان نتیجه این برهان این یک صفحه است، پس صور علمیه مجرد از ماده و عاری از قوه است، یعنی موجودی یافتیم که ورای ماده است. ورای ماده یعنی غیر ماده، ما ورای ماده. خیلی خوب، این برهان این درس تقریبا میشه آقا برهان این درس را به دو تا شق مثلا تقسیم کرد، بگیم صور علمیه قوه ندارد و ولذا مجرد از قوه است، از این طریق خود قوه به ماهو قوه پیش بریم. بعد بگیم که صور علمیه اگر بنا داشته باشه، قوه داشته باشه، باید توش حرکت باشه. اگر حرکت داشته باشد، حرکت مستلزم تغییر و تبدله، و حال این که صور علمیه توش تغییر و تبدل نیست، ولذا پس قوه نداره. منتها چون حرکت و تغییر و تبدل در حرکت از ناحیه قوه پدید میاد، ولذا تمام بحث رو مرتکز در همون لفظ قوه و ماده فرمودن و در پایان این درس هم نتیجه گرفتن صور علمیه توش ماده و تغییر و حرکت اینها نیست. درس 47 برهان دیگر در اثبات این که صورت علمیه موجود مجرد از ماده و عاری از قوه مقابل فعل است، که حالا اینجا انشاءالله بحثای بعدی پیش میاد برای جلسه بعدی. خداوند انشاءالله محفوظتون بفرماید، شرح صد عطا پیدا کنید انشاءالله. خسته نشید آقا، در پی تحصیل معارف باشید، به فکر خودتون باشید. علم و عمل جوهرند عزیز من، انسان ساز هستند. یه طوری آقا خودتون را و خودمون را بالا ببریم که بعدها پشیمانی پیش نیاد عزیزان من، به خصوص جوانهای عزیز و نازنین. یه مقداری دوران جوانی هست تا آدم این قدرت را، قوت جوانی را نگه داشته باشه که نذاره او طغیان بکنه، ولی هیچگاه نمیبینید که یه پیرمرد 70-80 ساله حالا دوچرخه سوار بشه و ویلاژ بده، نمیشه، چون دیگه اون قوهش رفته، توانش رفته، اون قدرت از دست رفته. بله، ولذا جوانی رو داشتن مشکله برادر، جوانی رو همه دارن، این خیلی پوزی نداره. تمام این پیران اجتماع امروز شما دیروز هم مثل من و شما جوان بودن، جوانی رو همه دارن، این پوزی نداره. چیزی که دارایی همه هست پوز نداره. شما یه چیزی رو داشته باشید که هیچ کس نداشته باشه پوزشو بدید. این پوز جوانی رو اگه بخوای در مقابل یه پیر بدی، برمیگرده خندت میزنه، میگه ما هم یه روز اینا رو فکر میکردیم پوز ماست، داشتیم دیدیم نه خیر چیزی دوش نبود. نگهداریش مشکله. این رو داشته باشید و ازش استفاده کنید مهمه، وگرنه بذارید بگید بعدن پیر شدیم درست میشیم، یک خیالی است، توهمی است. اینا رو بذارید از سرتون کنار. ولذا بچه رو بگیم آره عیب نداره، الان هر کار میکنه بکنه بعدن خوب میشه، خیالی اینها. بزرگهای ما، الان آدم چقدر گرفتار دست این اجتماع میشه که بزرگان اجتماع هم تو خوابن. آخه این خودش نمیگه که من اون روزی که بچه بودم و الان بزرگ شدم، هر اندازه که خوب نبودم، الان همون خوب نبودن های من باقی و برقراره. چگونه به خودش اجازه میده بگه حالا این بچه است بعدن خوب میشه؟ آخه بچه است الان باید خوب بشه، نه این الان خوب نشه بعدن چجوری خوب میشه؟ آخه الان شنیدنش عین اوست، تمام شنیده ها عین او میشه، تمام دیده ها عین او میشه، تمام خورده ها عین او میشه. بعد میخواد اینا رو ریشکن کنه، چجوری میخواد ریشکن کنه؟ مگه کار آسونیه؟ نفس هر چی رو گرفته گرفته. نفس چون مجرد است، هر صورت علمیه ای رو بگیره میگیره، اون وقت هیچگاه هم از دست نمیده. حالا این بحثی که الان امروز کردیم، صور علمی باقی و برقرارن، باید بدونین هیچگاه اون چرا که در نفس ناطقه تحقق پیدا کرده از بین نمیرود مطلقا. حالا خداوند یمح الله ما یشاء و یثبت. این مثل این میمونه که شما امروز مثلا یه حادثه برات پیش آمده، الان چند روز ذهن شما رو این حادثه خیلی مشغول کرده، بعد یواش 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 این حادثه در ذهن شما کمرنگ به تعبیری میشه، بعد حالا مسائل دیگر پیش میاد، اون یکی محو میشه، اون یکی محو میشه، یعنی از بین رفته؟ از بین که نمیره که. حالا اینجا رأفت الهی میاد، صور علمی جدید رو میگیره و اون دانایی ها یا عمل های قبلی رو که در نفس نقش بسته، اونها رو مقهور صور علمی بعدی میکنه. به این معنا این حساب دیگری داره، وگرنه نفس موجود مجرده، موجود مجرد هر چرا که یافت، این یافته آی او هرگز از دست او در نمی رود، برای اینکه اون موجود مادی نیست تا گرفته آی او زائل بشه. اون مثل دیواری نیست که وقتی این رنگ رو بستدی، حالا یه بارون بیاد یا یه چیزی بگیری بکشی رنگش رو بگیری بریزی، هر چرا که گرفتی باقی میمونه. از اون به بعد خداوند با ما روی لطف و محبتش برخورد میکنه، اون دانایی های ما را نمیگذاره که اونها در پیش چشم ما جلوه کنن. ولذا یکی از لطایف اسرار قیامت همین نکته است که وقتی جهنمی ها رو بهشتی میکنن، اینا انشاءالله با این دروس معرفت نفس برهانی میشه، یعنی که وقتی بهشتیشون میکنن میبینن اون خاطرهای گناهان اینها رو زجرشون میده، گاهی چهرهشون دیگه یک معنا بر اون بدن مثالیشون صور اعمال و ملکاتشون باقی میمونه، یعنی اثر خودشو حتی تو بدن میگذاره. اینا میگن خدای ما خجالت میکشیم، همه میفهمن ما گناهکار بودیم، یه جوری بکن اینا محو بشه، یا ماهی مثلا، یا ماهی از سیار، محو کننده سیار، اینا رو محوش کن. اون وقت لطف الهی میاد از بدن مثالیش اون آثار وجودی جرم و گناه محو میشه، درست؟ بعد حالا وقتی پیش خودشون که میشینن، میبینن خاطرات قبلی زجرشون میده. اون وقت چرا؟ برای اینکه حضور و مراقبتشون پیش میاد، حضور در پیشگاه نظام هستی یک پارچه تام میشه، از اینجا در نمیروید. همچون نیست که بگیم که آقا کسی مرده، اینجا این زمین و آفتاب و آسمان، اینجا اینا اینا درشون میبرن، میبرن پشت بام آسمان، اونجا یه جای دیگری به نام مثلا قیامت، اونجا قیامتشون برقرار میشه. خودمونیم. اینا حل نشده، درد آدم اینه چون اینا حل نشده، به اسرارش نرسیدیم، قیامت میشه یه حالت نعوذ بالله یه مقداری مضحکه و بازیچه و ای بله حالا آخونده یه چیزی بافتن و ساختن. حرف بافتن و ساختن نیست، خودتونی. اون وقت بعد میگه که خدایا، حالا که توجه پیدا میکنه، مثل اینکه آدم خطایی رو بکنه، بعد از خطا متوجه میشه عجیب در خطا بود، حالا به یادش که میفته خجالت میکشه. میگن خدایا حالا اون آثار رو از جنبه ظاهری از جلوی از بدن ما برداشتی که دیگران نمیتونن بفهمن که ما بله گناهکار بودیم. اینم خودش حرفیه، با اینکه قیامت کشف تامه، خب با اینکه قیامت کشف تامه، اما چطور با دیگران آثار وجودی نفس ناطقه رو در بدن انسان مشاهده کنن، ولو بدن مثالی؟ حالا چطور پس دیگران باز به درون انسان؟ معلوم میشه که این علم به اسرار درونی افراد دیگر را حتی در قیامت هم برای اکثری مردم شد حاصل نشه. این خیلی حرفیه، روایات. حالا این روایات را آدم بعد از سالیان این درس ها رو خوب که گذراند، حالا بشینه روی اینها یکی یکی روایت بشینه بحث کنه که یعنی چی آخه؟ اون وقت آثار جرم از ناحیه بدنش رفت بشه. حالا اینا رو تعبیر میکنن، میبرن تو حوض کوثر، از حوض کوثر که بیرون میارن اینا پاک پاک میشن، آثار به طور کلی از بدنشون زایل میشه. اما وقتی مینشینن در مقام ذات خودشون، تمام دانسته ها و کرده های خودشون را به تصویر که میکشن، چون در پیشگاه حق به شهود تام و مراقبت تام قرار گرفتن، خجالت میکشن. این خجالت زجرشون میده. از عرض میکنم پروردگار را از دست این خاطرات چه کنیم؟ مثل این که شب میشینه وقتی به فکر و در این 20 دقیقه، نیم ساعت، 10 دقیقه، یک ساعت میبینه هو چه آتشفشان هایی در درون خودش ساخته و بر اساس اتحاد عاقل و معقول از اون روز اولی که ادراک شروع شده تا اینجا و از اون روز اولی که بدنش از مادر متولد شده شروع کرده به رشد کردن تا اینجا، ایشون یک پارچه مجموعه تمام گفته هایشه، تمام شنیده هاشه، تمام خورده هاشه، تمام لمس کردن هایشه، تمام افکارشه، تخیلاتشه، توهماتشه، تعقلاتشه و تمام حالات پدر و مادرشه. یک کسی الان بخواد در این شخص پدر و مادر او رو درست شناسایی کنه، یه خواننده اگر باشه، در نطفه این فرزند تا الان به اینجا رسیده تمام حالات پدر و مادرش رو میتونه در این شخص بخونه. چون یه کتابیست، هیچی از بین رفتنی نیست. حالا اینو نمیگم شما مایوس بشید، برای اینکه اگر نباشه رحمت الهیه که ما اصلا هیچی نداریم، که بیچاره بیچاره میشیم. ولذا نگیم که آقا امام حسین خودش چون امام حسین شده به مقام رسیده، چون مادر اینجوری مادر است حسین حسین میشه. ولذا تمام اینا میفرما آقا میخواید ببینید ما حجت خدا بر شما هستیم، مادر ما رو نگاه کنید، مادر ببینید کیه. نفرمایید بعضی از کتاب ها دیدم نوشتن نه حسین حسین است، زینب زینب است، از چه کار به فاطمه داره؟ چی داری میفرمایید تو؟ پسر و دختر آینه مادر و پدره. هر چه پدر و مادر باشه در این خشت خام در اینجا نموداره، اینجا هست همه چیز، هیچی از بین رفتنی نی. حالا خداوند رحمت رو میگستراند و طوری میکند ما همدیگر رو میبینیم، همدیگر رو رفیق میشیم، در کنار هم میشینیم، با هم زندگی میکنیم، جامعه مثلا اجتماعی داریم، اجتماع مجموعه قوانین با همدیگر به سر میبریم. این روی لطف و رحمته، وگرنه اگر قرار باشه که ما یه آینه‌ای بشیم که هر چه که تا الان خوردیم و دیدیم و شنیدیم و تخیل کردیم و پدر و مادر و حالات ما و اجداد ما، اگه یه قرار باشه اینها رو ما در همدیگر ببینیم، خدا شاهده یک آن همدیگر نمیتونیم ببینیم. اینا الان روی رحمت ما داریم زندگی میکنیم، روی سفره رحمت رحمانیه نشستیم، تازه این سفره رو هم خداوند در روز قیامت بر نمی‌دارد. الان متاسفانه وضع اجتماعی ما طوری شده فقط بلدیم روز به روز عیب و ایرادهای همدیگر رو به نحو تام، آخه حتی خداوند در قیامت هم کشف تام نمی کنه. پس چی این روایا؟ میگه خدایا خاطرات زجرم میده. چشم، اسم شریف ماهی از سیئات میاد، خاطرات را در ذهن او محو میکنه. محو میکنه یعنی چی؟ یعنی از بین میبره. از بین اگه ببره یعنی موجود معدوم میشود. این محاله. هیچگاه